دو بعد از ظهر در ایران است. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیران دولت موقت تونس از عضویت در حزب حاکم آن کشور استعفا دادند. ایران و سوریه قرارداد احداث خط لوله انتقال گاز امضا کردند. و دیکتاتور سابق هایتی به جنایت علیه بشریت متهم شد. تلویزیون دولتی تونس اعلام کرده است که وزرای دولت موقت از عضویت در حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی حزب حاکم در دوران ریاست جمهوری زین العابدین بن علی استعفا دادند. روز گذشته 4 تن از وزرای جدید که از اعضای اتحادیه‌های کارگری و احزاب اپوزیسیون بودند، در اعتراض به عضویت شماری از وزرا در حزب حاکم از سمت‌های خود استعفا دادند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، خیابان‌های شهر تونس پایتخت آرام‌تر از روزهای گذشته است. روز گذشته زندانیان سیاسی تونس آزاد شدند و به گفته تلویزیون دولتی تونس 33 تن از نزدیکان و دستیاران زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس بازداشت شدند. به گزارش سانا خبرگزاری رسمی سوریه، ایران و سوریه قراردادی برای احداث خط لوله انتقال گاز امضا کردند. مقامات عراقی در تابستان امسال موافقت کردند خط لوله از خاک عراق عبور کند. خط لوله جدید از خط لوله انتقال گاز به ترکیه منشعب خواهد شد و کارشناسان سه کشور سوریه، عراق و ایران به زودی کار بر روی جزئیات اجرای این طرح را آغاز می کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، در مذاکرات روز گذشته بین مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی و همتای سوریه، پیشنهاد رئیس جمهور ونزوئلا برای ساخت پالایشگاه مشترکی توسط ایران و ونزوئلا در سوریه نیز مطرح شده است. خانم میشل مونتاس، روزنامه‌نگار اهل هایتی و یکی از سخنگویان سابق سازمان ملل متحد، به همراه 3 شهروند دیگر این کشور شکایتی علیه ژان کلود دووالیه، دیکتاتور سابق هایتی، تنظیم کردند. در این شکایتنامه که به دادستانی هایتی تسلیم شده، دووالیه به جنایت علیه بشریت متهم شده است. این 4 شهروند هایتی در زمان حکومت دووالیه زندانی شده بودند. دادستان کل هایتی نیز پرونده دیگری علیه دووالیه گشوده که در آن رهبر سابق هایتی به فساد مالی و اختلاس در دوران حکومتش بین سالهای 1971 میلادی تا 1986 متهم شده است. گفته می شود دووالیه که روز یک شنبه گذشته پس از 25 سال تبعید وارد هایتی شد، قصد دارد بار دیگر از کشور خارج شود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا احتمال داده است تحریم‌های اعمال شده علیه ایران برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش تشدید شود. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آن کشور با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های چینی از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به طور کامل تبعیت نکردند، افزود ما برای اجرای صحیح تحریم‌ها اصرار داریم و امکان دارد تحریم‌های یک جانبه بیشتری نیز اعمال کنیم. خانم کلینتون در این حال افزود اعتقاد ندارد که چین قصد تضعیف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را داشته باشد. وی همچنین تأکید کرد که تحریم‌ها ثمر بخش بوده و توانسته است در فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأخیر ایجاد کند. نوام چامسکی، زبانشناس آمریکایی و استاد دانشگاه، در پیام ویدیویی از دولت ایران خواسته است 2 آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کند. جشفتا ساراشورد و شین باور 9 مرداد ماه سال 88 در منطقه مرزی ایران و عراق به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند و بعدها از سوی مقام‌های قضایی ایران به جاسوسی نیز متهم شدند. ساراشورد مدتی بعد آزاد شد. نوام چامسکی گفته است که این 2 نفر مدتی طولانی است که بدون برخورداری از حقوق قانونیشان زندانی‌اند و اگر دولت ایران تصمیم دارد آنها را محاکمه کند، او آماده است در آن دادگاه حاضر شود و شهادت دهد که این 2 تن انسان‌های خوب و مثبتی هستند. و در اینجا نوبت میرسه به تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا، برنامه هفتگی که همکارم فریدون زرنگار اون رو تهیه و اجرا میکنه.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. موسیقی رئیس کل بانک مرکزی را چه کسی باید انتخاب کند؟ ادامه اختلاف ها بر سر این موضوع. انقلاب تونس و ریشه های اقتصادی آن. ادامه بررسی الگوی توسعه چین و چند خبر اقتصادی مطالب مجله اقتصادی این هفته است. پیش از پرداختن به تحلیل‌های هفته چند خبر اقتصادی را می‌شنوید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته برای دومین بار در کمتر از یک هفته از نحوه اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی انتقاد کرد و گفت که قرار نبود در اجرای اصل 44 کارخانجات تقسیم و اقتصاد چه به دولتی شود، چون شرکت‌هایی که به معنای واقعی خصوصی نیستند وقتی با اتکا به سرمایه کلان وابسته به دولت وارد بازار می‌شوند به بخش خصوصی فرصت رقابت نمی‌دهند.
پیشاپیش انتخابات دوره هفتم اتاق بازرگانی تهران گروهی به نام گروه تحول‌خواهان اعلام وجود و آمادگی برای شرکت در این انتخابات کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روز یکشنبه در 41مین نشست اتاق بازرگانی تهران بیانیه انتخاباتی گروه خواستاران تحول در اتاق بازرگانی توزیع شد. این گروه تاکنون لیستی به صورت رسمی منتشر نکرده است، اما محمد رضا بهزادیان، جمشید عدالتیان، حمید حسینی و پدرام سلطانی در گفتگو با ایسنا عضویت خود در این گروه را تایید کردند. محمد رضا بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که برای حضور در دوره هفتم اتاق بازرگانی تهران ثبت نام خواهد کرد. به گفته جمشید عدالتیان در حال حاضر صدای بخش خصوصی به جایی نمی‌رسد و این گروه می‌خواهد از بخش خصوصی حمایت کند.
واکنش به گفته‌های محمود احمدی نژاد، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید با گذشت 5 سال از آغاز اجرای سند چشم‌انداز این سند به 1/4 اهداف خود بیشتر دست نیافته است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، به رغم ادامه اختلاف بر سر چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و تصمیم‌گیری نهایی بر سر چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به بعد موکول شد. اجلی وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، پرسیدم می شود قانون برنامه پنجم را بدون تایید بخشی از آن تصویب کرد؟
مجمع تشخیص مصلحت الا تعیین رئیس کل بانک مرکزی و نحوه ادارش رو، اون هنوز تصویب نشده و چون تصویب مجمع تشخیص مصلحت هنوز قطعی و نهایی نشده، مسلما کل اون ماده هم نمیشه به شکل قانونی به اصطلاح گفت تصویب شده است و اعتبار قانونی داره.
خب با این حساب مصوبه مجمع تشخیص هنوز قدرت قانونی نداره، اما اختلاف اصلی یعنی چگونگی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی است که همچنان لاینحل مونده. با توجه که مجمع میگه هنوز در این باره تصمیم نگرفته، ولی خبرگزاری ها مینویسن که رهبری این وظیفه رو به عهده مجمع گذاشته. اختلاف ظاهراً بر سر چگونگی قدرت آقای رئیس جمهوره، چون در حال خود رئیس جمهور هم هفته پیش گفت که این کار خلاف قانون اساسی کاری که در واقع مجلس کرده.
ببینید، ما در چارچوب نظام ولایت فقیه صحبت کنیم، قوانین توی گیوم قوانین نظام ولایت فقیه بخوایم بررسی کنیم، این مسبوق به سابقه است. چرا مسبوق به سابقه است؟ برای که شما دقت بفرمایید، همین چند روز پیش تازه گزارش تفریق بودجه 1387 به مجلس ارائه شده. یعنی کشور میخواد بودجه 1390 رو، لایحه‌شو باید، تازه یک ماه و نیم هنوز این دولت عقب انداخته، باید همیشه بر اساس گزارش تفریق بودجه سال قبل مجلس بتونه بودجه آینده رو تصدیق کنه که بدون اون بودجه کجا عمل شد نشد، این رو از طریق گزارش‌های تفریق بودجه متوجه میشه. عملا دولت آقای احمدی نژاد همیشه با تأخیر اینها رو مواجه میکنه، برای اینکه شکل به اصطلاح نیمبند نظارتی این مجلس رو هم ازش سلب بکنه. بنابراین مجلس نظام بر این بود که سعی کنه به خاطری که بانک مرکزی ابزار دست آقای احمدی نژاد نشه، چون خیلی راحته یک رئیس جمهوری بیاد با اختیارات کامل مرتب کسری بودجه رو بذاره به عهده بانک مرکزی و استقراض داخلی بکنه، مقدار نقدینگی کشور بالا بره، و چون این امر رو مرتب آقای احمدی نژاد هم با حساب ذخیره ارزی کرده و حساب کتاب هم پس نداده، مترصد این شدن که تغییراتی بدن و اون که به اصطلاح استقلال بانک مرکزی رو بیشتر کنن. پیشنهاد بود از طریق آقای مصباحی مقدم که انتخاب ریاست بانک مرکزی با رأی نمایندگان مجلس هم باشه، یعنی پیشنهاد از طرف ریاست جمهوری ولی تصویب اون به عهده نمایندگان مجلس باشه. آقای احمدی نژاد هم که خب زیر بار نمیخواد بره این رو مخالفت کرد. شورای نگهبان هم البته مخالفت کرد، گفت که در قانون اساسی تنها احراز صلاحیت وزرا از سوی مجلس بهش اشاره شده، بنابراین رأی مجلس به رئیس بانک مرکزی خلاف اصل تفکیک قوا و قانون اساسی. حالا این رفته به مجمع تشخیص مصلحت. در مجمع تشخیص مصلحت هنوز معلوم نشده، یعنی مصوبه رسمیش گویا نیست.
در حال اگر به این نتیجه برسیم که با توجه به خبری که بود که آقای خامنه ای مجمع رو به اصطلاح صاحب اختیار کرده در این مورد تصمیم بگیره، اگر به این نتیجه برسیم که این روال عملی بشه، یعنی این که برخلاف نظر رئیس جمهوری یا حداقل اینجا و اونجا محدودیت هایی برای رئیس جمهوری برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی صورت خواهد گرفت، اولا این که آیا رئیس جمهوری تمکین خواهد کرد، دوما این که خب در حیطه عمل چگونه خواهد بود؟
ببینید، این آقای احمدی نژاد همون هفته قبل که شما بخشی از صحبتاش اشاره کردید یک جمله داره، میگه که رئیس جمهور رأیش رو از مردم گرفته، برنامه های اقتصادی رو اجرا میکنه و یکی از ابزار تنظیم بازار اقتصاد کشور بانک مرکزی. خب این مستقیما داره میگه که به اصطلاح بانک مرکزی رو ابزار اجرای برنامه‌های اقتصادی خودش میدونه، در صورتی که در هیچ جای دنیا اینجوری نیست. خود بانک مرکزی مسئولیت‌هاش مشخص شده، باید مراقب ارزش پول ملی باشه، مراقب تنظیم اعتبارات در جامعه و اقتصاد باشه، عملکرد بانک مرکزی باید جوری باشه که مردم اعتماد کنن و پول‌هاشون رو در بانک بذارن و این اعتماد رو از طریق استقلال بانک مرکزی است که باید جلب بشه. به هیچ وجه در هیچ جای دنیا بانک مرکزی رو نمیارن ابزار دست قوه مجریه کنن، هر چند هم که تعیین ریاست بانک مرکزی از طریق رئیس جمهور باشه، ولی ابزار نیست و باید استقلال عملکرد خودش رو حفظ کنه.
منتها در این برنامه شما اشاره کردین به یه مورد انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و مورد دیگه مسئله صندوق توسعه ملی. اگر به مصوبه مجمع نگاه کنیم در مورد صندوق توسعه ملی چه تفاوتی داره با نظرگاه دولت؟
نظرگاه دولت در لایحه‌ای که ارائه داده بود این بود که هیئت امنای صندوق توسعه ملی رو یک ترکیب کاملا دولتی داشته، یعنی متشکل می شده از خود رئیس جمهوری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزارت اقتصاد، وزارت کار، صنایع، جهاد سازندگی و رئیس کل بانک مرکز. بعد با مخالفت مجلس روبرو شد و به اون اضافه کردن رؤسای اتاق بازرگانی و تعاون و حتی دو نماینده مجلس و دادستان کل کشور. یعنی با تغییراتی که مجلس داد در واقع می خواد که یک ناظر بیرونی در ترکیب هیئت امنا عضو باشه، در صورتی که دولت سر باز میزد از اینکه ناظر بیرونی در این هیئت امنا عضو باشه. و بدین ترتیب مجلس میخواست که نهادهای بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی یا حتی نمایندگان مجلس امکان نظارت بر عملکرد این هیئت امنا که خب تصمیم در بارد 20%
درآمدهای
نفت هست رو داشته باشه، و به این ترتیب هیئت امنا مجموعاً 6 رأی از 12 رأی رو در اختیار منتخب اکثریت رو خود مجلس ولی داد به دولت، یعنی 6 رأی از 12 رأی. البته در مجمع تشخیص مصلحت این رو عوضش کردن و 5 تا عضو غیر دولتی در این هیئت امنا عضو خواهند بود که 2 عضوش رو بدون حق رأی کرده، 3 عضو دیگر رو با حق رأی انتخاب کرده و به اصطلاح در ترکیب هیئت امنا این امکان رو به وجود آورده تا علاوه بر اینکه دولت و افراد و مقامات دیگه‌ای بدونن که این هیئت امنا چه تصمیم گیری‌هایی می‌کنه، چه نوع فعالیت‌هایی در چارچوب صندوق توسعه به اصطلاح ملی داره یه مقدار یعنی شفافیت فعالیتاشون رو زیادتر بکنه. تنها این زمینم نبود، بلکه در هیئت عامل هم یک تغییرات مهمی مجمع تشخیص مصلحت داده و اون که به اصطلاح هیئت عامل رو هم مرکب از 5 نفر از افراد صاحب نظر در امور اقتصادی تعیین کرده، یا حقوقی و مالی و بانکی، و تاکید کرده که اینها باید کار دولتی نداشته باشند. بنابراین باید تمام وقت در اختیار عملکرد این صندوق ملی قرار بگیرن.
با توجه به گفته های شما، پس از اونجایی که هیئت امنا در واقع 5 نفرش جز هیئت دولت هست و اون بقیه هم 2 نفرشون فقط ناظر هستن، یعنی در واقع نظر دولت تأمینه در این مصوبه مجمع تشخیص، یا نه؟
در هیئت امنا بله، ولی در هیئت عامل نه، یعنی مدیر عاملی اون این ترکیب به اصطلاح تحت نظر تشخیص هیچ مقام دولتی و کارمند حکومتی نمیتونه عضو هیئت عامل بشه. کسانی رو آوردن که به اصطلاح نخواد ملاحظات سیاسی رو دخیل بکنن در مواردی رو که پولی رو که صندوق ملی باید ملحوظ بداره و خرج بکنه در کمک به اصطلاح به بخش‌های خصوصی و غیره، سعی کردن به اصطلاح کسانی رو که نظر اقتصادی و کارشناسی دارن در این زمینه، نه اینکه پست دولتی داشته باشن. بنابراین در کل با لایحه‌ای که دولت آقای احمدی نژاد می‌خواسته پیش ببره در مجلس پنجم و اون لایحه‌ای که ارائه داده، تفاوت‌های عمده‌ای کرد.
در این میان خبرگزاری فارس به نقل از محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت که بر اساس تصمیم این مجمع، انتصاب رئیس کل بانک مرکزی در اختیار رئیس جمهوری باقی می‌ماند. شنوندگان عزیز، از رویدادهای مهم هفته، تغییر و تحولات شگفت‌آور در کشور آفریقای تونس بود. اعتراض به گرانی و خودسوزی یک جوان تونسی جرقه‌ای بود که ظاهراً به انبار بارود خورد و تونس را منفجر کرد، که سرانجام به سقوط و فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور کشید. در اینجا نگاهی می‌کنیم به ریشه‌های اقتصادی سقوط حکومت بن علی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس که سابقه تدریس در دانشگاه‌های تونس را دارد. از آقای خاوند پرسیدم از نظر اقتصادی چرا در تونس چنین تغییر رژیمی به وقوع پیوست، با توجه این که گفته میشد تونس در واقع در وضعیت اقتصادی نسبتاً بهتری در مقایسه با دیگر کشورهای مغرب هست.
تونس برخلاف بسیاری دیگر از کشورهای عربی فاقد درآمدهای انبوه نفتی است. مقداری نفت داره ولی بسیار محدوده. این شانس بزرگ تونس بوده، به خصوص از دوران حبیب بورقیبه، بنیانگذار این کشور و پدر استقلال این کشور، که تونس توانست تکیه بکنه بر دیگر منابع از جمله صادرات پارچه و لباس و کفش و اخیراً وسایل الکتریکی به بازارهای جهانی، و به خصوص در عرصه خدمات مسئله جهانگردی و توریسم تونس توانست به یکی از قطب‌های بزرگ منطقه مدیترانه برای گردشگران اروپایی تبدیل بشه و در حال حاضر حدود 400,000 نفر در صنعت توریسم تونس کار میکنند و در مجموع این کشور از یک رشد نسبتاً قابل ملاحظه برخوردار بود. به طور متوسط طی 2 دهه اخیر رشدی در حدود 5% در سال و در مجموع کشور پویایی به شمار می اومد.
ولی آقای خاوند، ظاهراً این اعتراضات و در پی اون تظاهرات گسترده‌ای که شروع شد و منجر به فرار بن علی شد، از یک حرکت خیلی ساده اعتراض به گرانی کالاها شروع شد. چرا به رغم این رشد اقتصادی، گرانی مردم رو به اونجا کشید که ناگهان یک چنین قیامی بسیار گسترده به انجامه؟
این مسئله رو باید در نظر گرفت که من به رشد تونس اشاره کردم و بازم تکرار میکنم، و به خصوص به دلیل آشناییم با این کشور، که من هر سال که به تونس میرفتم در مجموع پیشرفتی از لحاظ اقتصادی در این کشور میدیدم، مشاهده میکردم. منتها مسئله بزرگی که در این کشور مطرح بوده و هست اینه که اولا نابرابری های شدید اجتماعی در این کشور وجود داره و به خصوص دستگاه های آموزشی این کشور شمار زیادی فارغ التحصیل تربیت میکنه. هر سال حدود 60,000 فارغ التحصیل از دانشگاه های تونس بیرون میان که اینها کار پیدا نمی کنن. شما در تونس خیلی اتفاق میفته که ببینین که مثلا پیش خدمت هتل های بزرگ توریستی مدارک فوق لیسانس جامعه شناسی یا اقتصاد دارند، یا بسیاری از راننده های تاکسی در تونس صاحب مدارک دانشگاهی هستند و این تلخی بسیار شدیدی رو در قشر جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تونس به وجود آورده بود.
آقای خاوند، الان پس از این رویدادها غارت خانه های ثروتمندان و وابستگان به بن علی و دیگرون نشون میده که ظاهرا نظام بسیار فاسد بوده و مردم هم از این فساد بیخبر نبودن.
خانواده بن علی و به خصوص خانواده همسرش لیلا ترابلوسی تونس رو غارت کردند. خانواده ترابلوسی و خانواده بن علی در بسیاری از تجارت ها و معاملات و کارخانه ها و هتل های تونس نقش داشتن، شرکت های هواپیمایی در اختیار اونها بود، بانک ها در اختیار اونها بود و در واقع نوعی تنفر شدید به خصوص در قبال خانواده همسر بن علی که خانواده ترابلسی باشه وجود داشت. این فساد به نظر من و این تنفری که این دو خانواده به وجود آورده بودند تا اندازه زیادی محصول تلاش تکنوکرات های بسیار برجسته تونس رو که از دوران بورقیبه بر جای مونده بودند و این کشور رو در عرصه های بازرگانی و صنعتی به یک جای نسبتاً قابل توجهی رسونده بودند، اینها رو تحت شعاع قرار داد. چیزی که جرقه زد به این انبار باروت افزایش قیمت مواد غذایی بود در این کشور که باعث شد روز 17 دسامبر یک جوان دیپلمه تونسی به نام محمد بوعزیز در مرکز تونس جلوی یک استانداری خودش رو به آتش بکشه. محمد بوعزیز رو در تونس و اروپا بهش لقب یان پلاش تونسی دادن. شما که در پراگ هستین آقای زرنگار، وقتی که به اون میدان مرکزی پراگ میرین،
یان پالاخ دانشجویی که خودشو در جریان حمله نیروهای متحد شوروی به پراگ آتش زد.
دقیقاً، و در واقع این وضعیتی که به وجود اومده، این بوعزیز معروف شده به یان پالاش تونسی و همینطور که میدونین اقدام این جوان تونسی در الجزایر، در مصر، در اردن هم تکرار شده، اقدام به خودسوزیش. به هر حال مجموعه این عوامل بود که این وضعیت رو به وجود آورد و تونس رو به انفجار کشید و باعث شد که خانواده بن علی فرار کنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در مجله‌های گذشته درباره الگوی اقتصادی چین برایتون گفتیم. گفتیم که چگونه اصلاحات اقتصادی در چین با اصلاحات در بخش کشاورزی آغاز و پا گرفت و اینکه دنگ سیاپینگ معمار اصلی این اصلاحات بود. اصلاحات در بخش کشاورزی آغازگری یک سلسله رفرم‌های بنیادین در اقتصاد چین شد که در پی آن آسان شدن شرایط سرمایه‌گذاری‌های خارجی همراه با رشد چشمگیر تولید همراه بود. اصلاحات در زمینه فعالیت بخش خصوصی و تولیدگران خرد به آنجا انجامید که میزان تولید محصولات کشاورزی در آغاز اصلاحات رشدی محسوس داشت که سپس با تولید کالاهای مصرفی به ویژه برای صادرات پایه‌های استواری برای تضمین ادامه اصلاحات و رشد اقتصادی شد. سیاست برونگرایی اقتصادی و نزدیک شدن چین به نهادهای اقتصادی جهانی جایگزین سیاستی شد که عمدتاً بر پایه مصرف داخلی طراحی شده بود. اما به رغم این رشد اقتصادی چشمگیر و برای بسیاری از کارشناسان حیرت آور، سالهاست این پرسش در محافل اقتصادی چین و جهان مورد بحث و کنکاش است که چنین رشد اقتصادی تا چه زمانی قابل حفظ است. به باور یاسمین سعادت استاد دانشگاه در واشنگتن لازمه تضمین ادامه رشد اقتصادی در چین اصلاحات در نظام سیاسی است.
با این حال که تمام سرمایه گذاری ها رو از طریق دولت تصمیم می گرفت و برنامه گذاری مرکزی بود، تا حدی مدل خاور دور تونسته این مدل رو پیاده بکنه، اینکه معمولا اقتصاد بازار بیشتر می تونه سرمایه رو به بخشی که احتیاج به سرمایه داره هدایت بکنه تا اینکه یه برنامه گذاری مرکزی. در نتیجه یه حسنی جمعیت آسیایی داشتن که این تونستن این مدل پیاده بکنن و مثل مدل شوروی از بین نره و بتونن همچنان یه زیربنایی داشته باشن. در مرحله اول با همون دیکتاتای حزب سیاسیشون تونستن رشد چشمگیری رو داشته باشن، ولی خود الان نخست وزیر چین در یک دو سال پیش به همین نکته اشاره میکنه که رفرمای سیاسی هم باید در مملکت انجام بشه و نمیتونن از طریق فقط یک حزب و از طریق برنامه گذاری مرکزی کنترل درست روی تمام مملکت و اصلا کنترل صحیحی رو داشته باشن. در نتیجه حتماً رفرمای سیاسی به دنبال خواهد، چون که اون مدل شاید بنده 25 سال 30 سال اول تونسته بکشه، ولی الان خودشون کمبودای اون مدل رو میدونن و متوجه هستن که باید ترمیم بشه. مثلا چند ماه گذشته که میدونیم یه مقدار زیادی تظاهرات یا شورش ها به خاطر دستمزدهای پایین بوده، خواسته های حتی اقتصادی یه دهی زیادی برآورده نمیشه. در نتیجه با این حال که رشد 10% سالیانه برای مدت 30 سال یک چیز عظیمیه و شاید هیچ جای دیگه اینطور پیش نیامده باشه، الان سران چین میدونن که این مدل رو باید رفرم بکنن.
کامران دادخوا استاد دانشگاه در بوستون هم تضمین ادامه رشد را به شرطی مؤثر می‌داند که رفرم‌هایی در 4 زمینه در چین انجام شود.
به نظر من اگر بخوان که رشد رو ادامه بدن میبایست که در 4 زمینه یه سری اصلاحات رو انجام بدن. تا حالا رشد چین بر اساس صادرات بوده، یعنی با فروش به خارج از کشور اینها موتور رشد رو ایجاد کردن. الان موقعشه که این مسئله برگرده به مصرف داخلی و این امکان ایجاد بشه که با مصرف داخلی این کارها پیش بره. برای این منظور یکی از کارهایی که ناچارن انجام بدن اینیست که نرخ ارز رو شناور بکنن. به طور کلی یک سری اصلاحات مالی و پولی باید انجام بشه. این یک مسئله خیلی اساسی. مسئله دوم سیستم سیاسی چینه. این سیستم به هر حال با یک عده‌ای که وضع زندگیشون خوب و مرتب باشه معلوم نیستش که بتونه ادامه پیدا بکنه. مردمی که همه چی دارن به هر حال آزادی میخوان و به هر حال این سیستم که الان وجود داره احتیاج داره که تغییر بکنه. البته این یه مسئله بلند مدت به تدریج بایستی انجام بشه. مسئله دیگه مسئله سیستم آموزشی و تحقیقات چینه. کشوری که در درجه اول قرار نداره، یعنی داره سعی میکنه که خودشو برسونه به کشور پیشرفته درجه اول، همیشه میتونه تقلید کنه. یعنی آمریکایی‌ها ممکنه یک چیز رو اختراع کنن، اونا میگیرن نگاش میکنن چجوری این شده و اونا هم این کار انجام میدن با مخارج کمتری همون درست میکنن. ولی وقتی شما درجه اول شدید دیگه این امکان نداره، حالا بایستی شروع کنید به تحقیق و اختراع و اکتشاف. سیستم آموزشی چین و سیستم تحقیقاتش آماده همچی کاری نیست، همچی آزادی رو نمیده، چون اگر یک کشوری میخواد در درجه اول پیش بره باید بتونه اختراع اکتشاف بکنه، و اگر بخواد اختراع اکتشاف بکنه باید آزاداندیشی و آزادی فکری وجود داشته باشه. یعنی یک کسی مثل آقای بیل گیت، یه دانشجوی توی هاروارد تصمیم میگیره اصلا درس رو ول کنه، میره و شروع میکنه به یک شرکت بزرگی را ایجاد کردن، یا آقای استیون جابز میره و در گاراژ خونش یه دستگاه درست میکنه. همچو چیزی در چین نمیبینیم. هیچ اختراع و اکتشافی رو، حتی هیچ قضیه ریاضی رو به اسم چینی ها ما در کتابای جدید نمیبینیم. به این دلیله که اگر که همواره تقلید کردن باشه، چه حالا در شیوه مدیریت، تقلید از مدیریت آمریکایی یا تقلید در چیزهای دیگه، اقتصاد که درجه 2 میتونه این کار انجام بده، ولی وقتی درجه 1 شد بایستی که چیزهای جدیدی رو خودش ایجاد بکنه. مسئله آخرش مسئله این نیست که در سالهای اخیر چین خیلی به ملی‌گرایی رو کرده و به مسائل نظامی رو بهش توجه کرده. از طرف دیگه هم در آفریقا حتی حرکات استعماری انجام داده نسبت به ساکنین کشور آفریقایی. روی هم رفته وقتی اینا رو نگاه میکنیم، اگر که چین این فکر رو میکنه که یک قدرت نظامی بشه، به نفع چین نخواهد بود. بهترین کار برای چین است که قوی باشه ولی صلح‌جو و مسالمت‌آمیز.
در هفته های آینده بررسی الگوی چین را پی گرفته و برایتان خواهیم گفت که آیا تقلید از الگوی چین برای دیگر کشورها و از جمله ایران ممکن است؟ به پایان مجله اقتصادی این هفته و مجله خبری این ساعت رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. لحظاتی دیگر همکارانم با آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ایران و جهان با شما خواهند بود. اوقات خوشی داشته باشید.